عرض کنم که بنده برای مسئله فطرت اجتماعی و مردم دو نقطه عظیمت رو از یکیش از چارلز تیلور و یکیش هم از حاج نصیر در کتاب اوصاف و اشراف مطرح میکنم و بعد اون ایده یا اون نکته رو خدمتون تقدیم میکنم. آقای تیلور در کتاب عصر سکولارشون عرض کنم که ایشون دو تا تردید رو مطرح میکنن. یک تردیدی که در حالا به تعبیر من در ابتدای مدرنیته اتفاق میفته و یک تردید در انتهای مدرنیته عملا پیش میاد. تردید ابتدایی در حقیقت تردید روشن فکرانه هست در اصل دین و تردید ثانوی شاید بعد از 500 سال از تجربه مدرنیته کم و بیش سکولار در اصل سکولاریسم و بیانی که جناب آقای چارلز تیلور دارن یه جور اینه که اساساً ما بعد از تجربه تاریخی سکولاریسم انسان جدید قانع نشد و یک تردیدی این بار نه در اصل دین بلکه در اصل سکولاریسم مطرح کرد و اون هم این بودش آیا این همه تاریخ انباشته از سکولار شدگی رو که ما طی کردیم و همه چیز رو هم کم و بیش ما فیکسش کردیم انسان جدید به این تردید رسید که آیا واقعا فراتر از دنیا حقیقتی نیست و آیا واقعا تمامی حقیقت حقیقت سکولار دنیوی اینجایی و اکنونی است یا نه ما یک حقیقت فراتر از این دنیا و یک حقایق متافیزیکی هم در کار داریم و وجود داریم. این رو این تردید ثانوی رو جناب آقای تیلور اسمشو فطری نمیذاره ولی تحلیلی که میکنه و این تردیدی رو که مطرح میکنه این تردید در حقیقت یا این مکس فطریه که برای انسان پیش میاد و ایشون با لحنی و با قرائنی که اینو مطرح میکنه پشت سر این تردید فطری هیچ استدلالی رو به یک معنا مطرح نمی کنه و صرفا یک تأمل، یک مکس، یک توقف و یک احساس عدم رضایت از این تاریخ انباشته سکولار. خب اینو میخوام عرض کنم که این تاریخ حداقل در کتاب اصل سکولار نشون میده که فطرت چگونه یک تاریخ 500 ساله رو میتونه در برابر احیانا مقاومت بکنه و بعد یک پدیده جدیدی که آقای تیلور مطرح میکنه که انسان در وضعیت تردید دوم در یک وضعیت فشار دوگانه قرار میگیره. از یک طرف داره سکولاریسم اینو به سمت خودش میکشه با تردیدهای ابتدایی که نسبت به دین انجام داده و از یک طرف دیگه این تردید ثانوی و تردید فطری انسان رو به سمت خودش میکشه و آدمی رو به سمت معنا، معنویت، دین و مذهب داره سوق میده. لذا اینجا فطرت تبدیل به یک مسئله در واقع از یک مسئله ساده بودن خارج میشه و تبدیل به یک پدیده اجتماعی بسیار قدرتمندی تبدیل میشه که داره فضا رو عوض میکنه و متفاوت میکنه و داره مقاومت میکنه در برابر اون فشار تودوار سکولار. و نکته دیگر که نقطه عظیمت دوم بنده است بیان مرحوم خواجه نصیر طوسی هست در کتاب اوصاف الاشراف، اونجایی که مراتب ایمان رو مطرح میکنه. بس مراتب ایمان رو در جاهای دیگر بزرگان مطرح کردن، علامه طباطبایی در المیزان یه جور مطرح میکنه و خواجه نصیر مثلا در کتاب‌های خودش از جمله در اوصاف الاشراف یه جور دیگه مطرح میکنه. من صرفا میخوام یک اشاره‌ای بکنم و بعد وارد بحثم بشم. عرض کنم که ایشون خب یک ایمان زبانی رو مطرح میکنه، یک ایمان تقلیدی یا به تعبیری تعبدی رو به تعبیر من مطرح میکنه، و بعد در مرحله سوم ایمان به غیب، مرحله چهارم ایمان مؤمنان حقیقی است، و مرحله پنجم در حقیقت ایمان یقینی است. که الان اون چیزی من میخوام بهش توجه کنم این ایمان تقلیدی است. ایمان تقلیدی به یک معنا فعال شدگی فطرت یا اولین گام از فعال شدگی فطرت در مقوله ایمان، و اینجا عملا در حقیقت ایمان فطری به این نحو اتفاق میفته که فطرت انسانی در شرایط بسیط خودش، آنجایی که حرف حقی رو از یک منبع حقی فرض بفرمایید مثل حضرت امیر علیه السلام، مثل پیامبر، مثل فاطمه زهرا سلام، یا حتی مثل یک عالم دینی که برای اون فرد فطری چه بسا ساده اندیش براش باور درست میکنه و اطمینان درست میکنه، اون فرد در اون مرحله برای ایمان ورزی و برای انعقاد ایمان مکث نمیکنه، توقف نمیکنه، کاملا نسبت به اون فرمایش ایمان لازم رو پیدا میکنه. خب حالا اگر این بحث ایمان فطری رو ما در نظر بگیریم، یه نکته‌ای وجود داره که بهش باید اشاره بکنم، که این رو قاعدتاً دوستانی که در فضای جامعه شناسی خب بهتر کار رو میتونن دنبال بکنن. ما یه چنین فطرتی رو یا به تعبیری چنین پدیده فطری رو تا کنون در موردش کار جامعه شناختی انجام ندادیم که رصد کنیم فطرت‌های موجود در جامعه اولاً و فطریات موجود در جامعه ثانیاً چگونه میتوانن یک انباشت اجتماعی در واقع خیری رو در جامعه ایجاد کنن و جامعه رو به سمت اصلاح، یا اونجایی که عرض کنم چه تنزل و سقوط پیدا میکنم، جامعه رو به سمت افساد پیش ببرن. خب این جامعه شناسی پدیده فطرت به نظرم بحث مهمی است که اساساً ما از چه مسیری میتوانیم به این پدیده منتشر، به این پدیده انتشار یافته در جامعه مطالعه بکنیم و اون رو و کارکردهای اجتماعی اون رو در مناسبات انسانی، مناسبات اجتماعی رصد بکنیم. حالا نکته‌ای که اینجا دارم اینه که این پدیده فطرت انباشته یا فطرت‌های انباشته از یک طرف و فطریات انباشته از یک طرف دیگر، دو کارکرد سلبی و ایجابی برای ما درست میکنه. کارکرد سلبیش مواجهه و مقابله با فرهنگ سکولار در جامعه است، به این معنا که ما چون تعبیری آقای تیلور داره بحث قابل توجهیه، میگه به رغم این همه انباشتگی سکولار، به رغم این همه انباشتگی سکولار، جامعه غرب تا مرز بیدینی فاصله زیادی دارد. خب حالا اگر جامعه و دنیای غرب تا مرز بیدینی فاصله زیادی دارد، ما با این مراتب ایمانی که مثل خواجه نصیر مطرح میکنه، مثل علامه طباطبایی مطرح میکنه، اساساً کارکرد سلبی این فطریات انباشته و فطرت‌های انباشته، کارکرد سلبیش در مقاومت در برابر فرهنگ سکولار خودشو نشون میده، به این معنا که این فطریات انباشته اجازه نمیده حالا حالاها جامعه ما به سمت بی ایمانی یا به سمت آتئیسم سوق پیدا بکنه اولا، و ثانیاً در بعد ایجابی، اونجایی که ابعاد ایجابی پیدا میکنه، به نظرم همین فطرت‌های انباشته و فطریات انباشته برای ما نوعی از یک نظم فطری رو در جامعه ایجاد میکنه، اونجایی که انسان‌ها با تأکید بر فطرت پاکشون مناسبت‌های انسانی و اجتماعی رو با هم رقم می‌زنن و با هم تنظیم می‌کنن. یا همین فطرت‌های انباشته یک نوعی از اخوت انسانی، غیر از اخوت ایمانی، یک نوعی از اخوت انسانی و اخوت فطری رو در میان جوامع و جامعه اسلامی ایجاد میکنه. ثانیاً و همین فطرت‌های انباشته یک نوعی از به تعبیری عدالت فطری و بلکه حالا به اون دوگانه‌ای که خواجه نصیر مطرح میکنه بین محبت و عدالت رو نه تنها عدالت فطرت بنیان بلکه نوعی از محبت فطرت بنیان رو در جامعه ایجاد میکنه و جامعه رو به سمت کاستن از میزان تنش‌ها و عرض کنم برخوردهای اجتماعی سوق میده. و از یک طرف دیگری هم به نظر میاد که جامعه رو به سمت نوعی از احیانا مقاومت فطری داره سوق میده، مقاومت فطری اونجایی که احیانا در برابر خلاب تمدن رقیب باشه یا در برابر احیانا دشمنها یا خصم تمدنی ما باشه، اونجایی که اساسا تضاد پیدا میکنه با مقوله فطرت. این هم حالا به یک طرح بحثی بود که به نظرم رسید که ما اولا نقطه عظیمت‌هایی در فرمایشات و تحقیقات و محققان چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام داریم که میتواند به ما کمک کنه که ما فطرت رو از منظر نه فقط انسان شناسی بلکه جامعه شناختی ملاحظه بکنیم، و ثانیاً در مقوله بعد بیایم ببینیم که اساساً این فطرت انباشته اجتماعی کارکردهای سلبیش اونجایی که داره غیرها رو نفی میکنه و کارکردهای ایجابی اونجایی که داره اساساً مؤلفه های ایجابی رو تأسیس میکنه چی میتونه باشه. خیلی ممنونم از حسن توجه عزیزان و از اینکه حوصله فرمودین و این ایده یا این نقطه عظیمت ارائه رو در واقع دوستان شنیدن و گوش دادن. حالا اگر ملاحظه‌ای مطلبی هم باشه من حتما از فرمایشات دوستان استفاده خواهم کرد. ما آخرین ارائه